و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
به اتفاق شما شنوندگان عزیز رسیدیم به ساعت 21:09 شب و در یک ساعت پیش رو قرار هست که دو برنامه رو به شما تقدیم کنیم. تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه چاپخانه خواهید بود و ساعت 21:30 هم شبهای فرهنگ رو به شما تقدیم میکنیم. همینک چاپخانه رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام. سلام و هزاران درود به شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه. در چاپخانه رادیو فرهنگ هر یک شنبه به سراغ کتاب و تازه های نشر میریم و اونها رو معرفی میکنیم. همراه ما باشید تا در برنامه چاپخانه شما رو با دو کتاب آشنا کنیم. زندگی مردان بزرگ به ما میآموزد که میتوانیم زندگی خود را برتری بخشیم و چون آهنگ سفر کردیم در قفای خود نشانی بر خاک زمان بگذاریم، رد پایی تا مگر دیگری، برادری کشتی شکسته و بیپناه که بر دریای زندگی رو به سوی راه نهاده، با دیدن آن از نو قوت قلبی بگیرد. رمان کوکو با تکنیک و مضمونی خوب و خواندنی روانه بازار کتاب شده. رمان کوکو اولین رمان نگار داوودی است که هم از نظر تکنیک روایت و هم از نظر مضمون رمان خوبی به حساب میاد. نویسنده با زبانی ساده به روایت داستان میپردازه که تکگویی درونی است و راوی با اطرافیانش به خاطر افسردگیش به حالت قهرگونه برخورد میکنه. در حقیقت این رمان مجموعی از خاطرات گذشته و حال راوی است. از شما علاقه‌مندان به مطالعه رمان دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو همراه برنامه چاپخانه باشید و بشنوید گفتگوی خانم مهسا دهقانی‌پور، کارشناس برنامه چاپخانه رو، با خانم نگار داوودی، نویسنده رمان کوکو.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. امیدوارم سلامت باشید. شنونده برنامه چاپخانه هستین از رادیو فرهنگ. امشب میخوام از رمان کوکو نوشته خانم نگار داوودی با شما صحبت کنم. کوکو یک رمان زنانه با فضا و اتفاقات کاملا زنانه است. من بیش از این صحبت نمی کنم چون خانم نگار داوودی نویسنده اثر پشت خط برنامه چاپخانه هستند. خانم داوودی سلام، خوش آمدین به چاپخانه.
سلام، ممنونم.
به عنوان اولین سوال کمی از فضا و محتوای اثرتون برای شنونده های برنامه ما بگین.
همطور که خودتون گفتین کوکو به هر حال یه اثریه که بیشتر زنانه است، منتها حالا این مبنی بر این نمیشه که آقایون از خوندنش بهره ای نبرن، چون به هر حال شناخت زنهایی که داریم در کنارشون مردها دارن زندگی میکنن، فکر کنم اون هم خب خالی از لطف نباشه، چون خیلی وقتها ما داریم کنار یک زن سالها زندگی میکنیم، کنار ما مادر میشه، ولی ما از چیزی که داره درونش میگذره هرگز با خبر نمیشه. والا کوکو ایدش بیشتر از این اومد که من دیدم خب چیزی که خودم به عنوان یک زن تجربه کرده بودم و یا در اطرافم میدیدم که زنها و مادرهای امروز باش دست و پنجه نرم میکنن، اینه که ما در این حال که اون سنت و چیزی که در وجودمون هست رو از قدیم داریم و در این حال میخوایم مادر امروز باشیم، یه مادر امروز هم که میدونین مسئولیتش فقط این نیستش که حالا مادر خوبی باشه، باید همسر خوبی باشه، باید نمیدونم دوست خوبی باشه، یک عالم مسئولیت در کنار هم گردن زن امروزه. و اینکه خب مواجهه با اینها، میگم با اون سنتی که همچنان داره با خودش میکشه و بعضی وقتا فکر میکنی که هر کدوممون این ایرادها رو به مادرهامون میگیریم که چرا اینطور و چرا اونطور، در حالی که در ناخودآگاه در درون ما رسوخ کرده و ما هم داریم اونها رو یه جوری اجرا میکنیم. بعد تمام این چیزها رو وقتی یک زن امروز باش مواجه میشه، یک مقدار فکر میکنم از حالت حالا افسردگی این زن تبدیل به عصیان میشه تو این داستان و روزگار سختی رو که تو این دوران میگذرونه من سعی کردم که تبدیل به داستانش کنم. امیدوارم که هم لذت ببرن، هم بتونه یه مقداری آموزنده باشه که وقتی که میخونن بدونن که فقط اونها نیستن که مواجه میشن با این همه درگیری، چون ممکنه یک زن فکر کنه فقط منم که انقدر داره حالم خراب میشه. بعد همزاد پنداری کنم و ببینن میتونه برای خیلی ها پیش بیاد و باید دنبال راه حلش باشن تا اینکه مثلا خودشون رو مقصر بدونن.
بله، یکی از شاخصه های مهم اثر شما به نظرم زبان زنانتونه، استفاده از اصطلاحات و ضرب المثل های زنانه. چه تلاشی کردین برای پیدا کردن این زبان؟
والا تلاش که من چون دیده بودم این رو در مادر بزرگ ها و برحال مادرها و اینها که حتی وقتی سواد کمی دارن اگه دقت کرده باشین توی صحبتاشون خیلی از ضرب المثل ها استفاده میکنن توی فرهنگ ما زنهای قدیم، میخواستم این باشه که این که تو سنت ما هستش که زنها حتی اگه سواد کمی داشته باشن، زنهای مثلا قدیمی تر، برای خیلی از کارها و مواجه شدن با خیلی از مسائل از ضرب المثل استفاده میکنم. این برای من جالب بود که دانششون انقدر بعضی وقتا زیاده که من بعضی وقتا پای حرف مثلا یک زن مسن می نشستم برام جالب بود. بعضی ضرب المثل ها رو حتی نمیدونستم، من میرفتم نگاه میکردم ببینم دقیقا اینو کجا استفاده میکنن. البته که همه ضرب المثل ها واقعی نیست، بعضی ها ساخته ذهن خودمه، ولی خب میخواستم این رو نشون بدم که توی سنت ما خیلی از ضرب المثل استفاده میشه و این در واقع یک نوع از همون نشون دهنده همون رشته ای هست که دارم بهتون میگم که داره نسل به نسل به نظرم منتقل میشه.
بله، یکی از جذابیت های دیگه ای که به نظر من این کتاب داشت اسمش بود. میشه برای مخاطب های برنامه ما کمی این اسم رو توضیح بدین؟ اصلا ایده این اسم برای کتابتون از کجا اومدش؟
والا ایده این اسم از همون پرنده فاخته میاد که حالا همه میدونیم که به یه نوعی دوچار درگیری بزرگ کردن فرزندانش هستش، تا جایی که مثلا حالا اینها رو تو لونه دیگه ای میذاره، ولی فاخت در این حال که به پرنده میشناسیم که مادر خوبی نیست، یک صدای ناله ای داره که کوکو آوازشه و من فکر کردم که اینو از طبیعت الهام بگیرم که انگار مثلا اون پرنده هم دوچار این سردرگمی در مادری و اون صدای ناله ای که به نظر من حتی همین شخصیت داستان ما تو آخرش برای کمک داره انگار میخونه که بهش کمک کنن. برای من این رو تداعی کرد که از این استفاده کردم.
استقبال مخاطب رو از این کتاب چطور دیدین؟
والا تا اونجایی که خونده شده خیلی خوب بوده خدا رو شکر، مخصوصا خانوم ها خیلی استقبال کردن، خیلی همزاد پنداری کردن، مخصوصا کسانی که تازه بچه دار شده بودن به من گفتن که وای چقدر مثلا خودم بودم، خودم رو توش پیدا کردم. ولی خب به هر حال شاید اطلاع رسانی به اونقدر نبوده که خیلی مثلا بیشتر تو تهران شاید هست، تو شهرستان ها شاید هنوز خیلی نیست، خیلی خونده شاید نشده، ولی تا اونجایی که خونده شده من راضی بودم.
به عنوان آخرین سوال این که آیا اثر دیگه در دست چاپ یا در حال نگارش دارین شما؟
والا من فعلا در حال ویرایش مجموعه داستانم هستم. بله انشالله به زودی مجموعه داستانم میاد بیرون، چون من سالها داستان کوتاه می‌نوشتم. بله. و اینکه آره فعلا دارم روی اون کار میکنم.
خانم داوودی خیلی متشکرم که دعوت چاپخانه رو پذیرفتین.
خواهش میکنم، ممنون از شما، ممنون از برنامه خوبتون.
من از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم شما شنونده های عزیز هم مثل من از خواندن رمان کوکو لذت ببرین. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دقایقی پیش شنیدید گفتگوی خانم مهسا دهقانی پور، کارشناس برنامه چاپخانه رو با خانم نگار داوودی، نویسنده رمان کوکو. همراه ما باشید و چاپخانه رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید. برای کتاب خوان شدن یک راه خوب سراغ دارم، اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. اگر همیشه کتابی پیش شما باشد، عادت می کنید که هر جایی را برای خواندن انتخاب کنید. اگر همین الان بدون کتاب هستید، معطل نکنید. به نزدیکترین کتاب فروشی بروید و یک کتاب خوب بخرید. کتاب مقبول ترین و نزدیک ترین چیز به طبع آدمیان است که نه فراموش می شود و نه تغییر می یابد. کتاب نمایشنامه تنها ترین مظلوم، مظلوم ترین تنها روی پیشخانه کتاب فروشی ها. هفتم تیر ماه 1360، یادآور حادثه تلخ بمبگذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی است که منجر به شهادت دکتر سید محمد حسینی بهشتی و 72 نفر از اعضای این حزب شد. مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با همکاری انتشارات سوره کتاب نمایشنامه تنها ترین مظلوم، مظلوم ترین تنها را منتشر کرده. به گفته دست‌اندرکاران مرکز هنرهای نمایشی، این اثر با هدف ارائه باورها و نگرش‌های شهید دکتر بهشتی تألیف شده. برای آشنایی بهتر با این نمایشنامه، میشنویم گفتگوی آقای مصطفی محمودی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای نصرالله قادری از نمایشنامه نویسان و کارگردانان مطرح حوزه تئاتر. سلام و درود خدمت شما آقای محمودی، ما مشتاقانه منتظر شنیدن گفتگوی شما هستیم.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به این بخش از برنامه چاپخانه. بنده مصطفی محمودی مفتخرم که با معرفی یکی دیگر از نمایشنامه های ایرانی چاپ شده و گپ و گفتی کوتاه با نویسنده اون نمایشنامه امشب در خدمت شما خواهم بود. اثری که برای معرفی به شما امشب در نظر گرفتم یکی از متونی است که به تازگی به چاپ رسیده، در واقع شاید پایان روزهای سال 1400 به چاپ رسید، با نام تنها ترین مظلوم، مظلوم ترین تنها، نوشته نصرالله قادری از نمایشنامه نویسان، مدرسان و کارگردانان دیرپای تئاتر کشورمون. تنها ترین مظلوم، مظلوم ترین تنها، توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری به چاپ رسیده و این چاپی که در اختیار بنده هست چاپ اولش هست و اگر اشتباه نکنم نزدیک به 400 صفحه این نمایشنامه هستش که در 7 پرده هم نوشته شده. جناب آقای قادری سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به برنامه چاپخانه.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین برای شنوندگان خوب شما و براتون آرزوی سعادت.
قصه تنها ترین مظلوم، مظلوم ترین تنها چیست؟
این نمایشنامه در ارتباط با زندگی شهید بهشتی که لحظه شهادتش شروع میشه و فلاشبک برمیگرده کلیت دوران زندگی شهید بهشتی رو میبینیم که در برابر 4 گروه قرار گرفته: قاستین، مارقین، ناکسین و قائدین، که بر اساس خطبه شق شقیه علی ابن ابی طالب زندگی شهید بهشتی با این 4 گروهی که در تمام طول زندگیش باهاش مبارزه میکردن و روبروش ایستاده بودن رو بررسی میکنه و اینکه شهید بهشتی چقدر مظلوم بوده در تمام دوران و چگونه تونسته بر این وضعیت پیروز بشه.
نگارش نمایشنامه در این گستره به احتمال قریب به یقین نیاز به جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش و مستندات زیادی قاعدتاً باید داشته باشه. برای نگارش چه مدت زمانی صرف شد و در واقع از چه منابع استفاده کردید؟
من در حقیقت 5000 صفحه فقط سند مکتوب راجع به شهید بهشتی دارم، منهای فیلم‌ها و سخنرانی‌هاش. این نمایشنامه سرگذشت غریبی داره. این سال‌ها 8 سال پیش قرار بود نوشته بشه و در یک سالن خاصی اجرا بشه که امکانش میسر نشد، تا اینکه در 2 سال گذشته آقای زارعی از طرف مرکز هنرهای نمایشی حوزه سفارش کار رو دادن و قرار بود اجرا بشه که باز متاسفانه به هر دری که ایشون زد امکانات مالیش مهیا نشد و همچنان کتاب باقی بود. و من چیزی حدود 4 سال قبل از نوشتنش پژوهش کردم و نوشتن نمایشنامه 1 سال رو طول کشید به دلیل اینکه کار بسیار دشواری بود. آنچه که میشد راجع به شهید بهشتی در دنیای درام گفت و مهمتر این که باید واقعیت نمایی میداشت تا مخاطب اون رو باور کنه.
آقای قادری، اون گونه که من از دور اطراف میشنیدم ظاهرا این نمایشنامه تکمیل کننده یک سگانه است، درسته؟
بله، 3 قسمت دیگه داره که آخریش رو منصرف شدم از نوشتنش. اولیش قربانی همیشه هست که باز از همین خطبه شخشقیه هست و نامیش تنها ترین مظلوم، مظلوم ترین تنهاست که راجع به زندگی شهید بهشتی. 3 قسمت در ارتباط با سید آل قلم مرتضای آوینیست به نام راه طی شده که اون هم در انتشارات سوره مهر در انتظار چاپه. و 4 قسمت زندگی سعید مطهری در ارتباط با گروه فرقان که حالا تا کی بشود الله اعلم.
قربانی همیشه که فرمودید اثر دیگرتون از این 4 گانه چاپ شده؟
بله، انتشارات نمایش چاپ.
خب پس ما در یکی دیگر از برنامه‌های چاپخانه حتما راجع به این نمایشنامه هم صحبت خواهیم کرد. آقای قادری، با توجه به حجمی که اثر داره و پرکاراکتر هست، به اجرای عمومیش هم اندیشیدید؟
بله، اولا بسیار از کاراکترها رو میتونه یک بازیگر بازی کنه که در خود نمایشنامه هم هست و علاوه بر این نمایشنامه‌های ماندگار تاریخ من ادعای این رو ندارم که شبیه اونها. شما آثار شکسپیر رو ببینید، مگه کم کاراکتر داره؟ تعداد کاراکتر زیاد مانع اجرا نمیشه یا زمان اجرا، طول اجرا نمیشه. مهم اینه که اجرا تو متن توانسته باشد مخاطب کشش داشته باشه و مخاطب رو با خودش نگه داره که من این رو سعی کردم از ساعت دراماتیک رعایت.
خب با توجه به این که اکثر نمایشنامه‌هایی که خود شما نوشتین توی این 20 و چند سالی که من افتخار آشنایی با شما رو دارم، خودتون هم اجرا کردید، برای اجرای این اثر برنامه دارید؟
ولی با وضعیت فعلی که باید تهیه کننده پیدا بکنید که اون بیاد و تهیه کننده حتما چند تا سلبریتی میخواد و حتما به فکر گیشش هست و من حاضر نیستم که اصلا چنین کاری رو انجام بدم. بله، به هر دری هم من هم خود آقای زارعی زدن که بتونن اجرا بکنن، ولی امکان مسائل مالیش با تعداد بازیگرانش امکانات خیلی خاص میخواد و دائما صحنه‌های مختلف است. خیلی امیدوار نیستم در وضعیت فعلی که همه چیز ملاکش اقتصاده بشه کار فرهنگی.
آقای قادری، اگر کلامی باقی مانده در لحظات پایانی این بخش در خدمت شما هستم.
امیدوار هستم که در یک مملکتی که انقلاب فرهنگی شده و انقدر ما به مسائل فرهنگی اهمیت میدیم، به شهدای مظلوممون ارزش قائل باشیم تا بشه این کار رو کرد. این تنها خاص مملکت ما نیست، هیچ کجای دنیا من نمیشناسم که تئاتر بتونه با تهیه کننده یا بخش خصوصی به موفقیت برسه. امیدوارم روز این اتفاق بیفته.
بسیار سپاسگزارم از شما نصرالله قادری عزیز که در برنامه امشب چاپخانه با ما همراه بودی. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قربان شما. من برای شما و شنوندگان خوبتون آرزوی سبزی تا دیر رو دارم.
موفق باشید، خداحافظتون. من در این بخش از شما عزیزان خداحافظی میکنم، همه شما رو به خدا میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی آقای مصطفی محمودی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای نصرالله قادری، نویسنده کتاب نمایشنامه تنها ترین مظلوم، مظلوم ترین تنها. ویل دورانت میگه 60 سال پیش همه چیز را میدانستم، اما امروز هیچ نمیدانم. کتاب خواندن یک کشف پیش رونده است تا به نادانیت پی ببری. برنامه چاپخانه با همراهی شما دوستداران کتاب و علاقه‌مندان به مطالعه به پایان رسید. امیدوارم دو کتابی که در این برنامه معرفی کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کتاب‌ها رو تهیه کنید، مطالعه کنید و لذت ببرید. هر جا که هستید شاد و تندرست و کتاب‌خوان باشه. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خوبان رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. در میدان ولیعصر هستیم. اینجا یک کیف فروشی هستش که برای من خیلی جالبه که فروشنده کیفای خودشون رو جمع کردن از این مغازه و داخل پاساژ این فروشگاه کیفشون رو به حال ایجاد کردن و خودشون تولید کننده این کیفا هستن. بریم سراغشون.
سلام علیکم، حالشون چطوره؟ خیلی خوش اومدید.
شما آقای؟
من بزرگی هستم.
آقای بزرگی، دیدم که شما داشتید مغازتون رو جمع میکردید، وسایل و کیفایی که به گفته دوستان و خودتون از تولیدات خودتون هستش، درسته؟
بله بله.
علتش چی بود؟
علت این بود که خب چون اجاره فروشگاه را بالا برده بودن و ما مجبور میشدیم که به تبع به قیمت اجناسمون اضافه کنیم و ما به دلیل اینکه یک قیمت اجناس بالا نبریم و این اجحافی در حق مشتری میشد، چون بدون اینکه ما هیچ گونه تغییراتی روی کالای خودمون بدیم یا بخوایم مثلا کیفیت اون رو بالا ببریم یا حالا زیپ سرزیپ آسری رو تغییر بدیم، مجبور بودیم به خاطر که اجارمون رو بپردازیم قیمت کالامون رو بالا ببریم و این خب از نظر اخلاقی هم شاید کار درستی نبود. به خاطر همین ترجیح دادیم که ما از اونجا جا به جا بشیم، بیم در جایی که خب یه قیمت مناسبی داشته باشه، هرچند دور از چشم مشتری هستیم، در یک داخل یک کوچه هست و زیاد هم ممکنه فروش اونچنانی نداشته باشیم، ولی ترجیح دادیم به اینکه قیمت رو بالا ببریم، چون اگر ما این اجاره رو قبول می کردیم بالاخره هنوز شب نشده مطمئن باشید که به اون مغازهای کنار دستی ما و ردیف کناری ما هم میگفتن شما هم باید اجاره هاتون رو به حد اینها برسونید و اونها مجبور بودن پوشاکشون رو گرون کنن، لوازم آرایشی رو گرون میکنن و این خود به خود یک تورمی را در به اصطلاح ایجاد میکرد
محیط میدان ولی
هست در هر کجا که میدان ولی هست باشید یا در هر جای دیگه و این باعث میشد که تورم ایجاد بشه و باز بعض وقتا ما تقصیر به گردن دولت میذاریم و میگیم که چرا تورم ایجاد میشه. تورم به خاطر خود ما هم هست، یعنی وقتی که ما خودمون به طور نامتعارف اجاره ای رو بالا میبریم، خب این برمیگرده به این که من قیمت اجناس خودم رو بدون این که تغییری درش بدم، خب یه زمانی هست من میگم آستر کارمو قوی تر میکنم، زیپ و سرزیپ و آستری رو کیفیتش بالا میبرم، خب معقول هست که یک درصدی سودم رو اون بکشم و به خاطر بالا بودن کیفیتش قیمت بیشتری از مشتری بگیرم، ولی این اجحاف در حق مشتری است که من بدون هیچ گونه تغییری به خاطر اینکه میخوام اجارهمو پرداخت کنم بیام قیمت کار خودم رو گرانتر بفروشم و مطمئنم باشید که این اجحاف هم در حق خود من هم هست. مطمئن باشید که مشتری های من هم وقتی قیمت جنس من بالاتر بره کمتر به من مراجعه میکنن. مشتری الان یک کاری بخواد ارزون تر بخره شاید دو تا یا سه تا بتونه از اون کار ببره، ولی وقتی که قیمت بالا رفت اگر بخواد مثلا سه تا کارم بخره ترجیح میده که یه دونه شو بخره یا حتی ممکنه اصلا نخره. این خیلی تاثیرگذار هست روی فروش خود ما، یعنی در اصل هم من اجحاف در حق خودم کردم با این افزایش قیمت، هم در حق مشتری و هم در حق همقطارها و کسانی که در اطراف ما هستند و هم در حق دولت که بعد این بدنامی به نام دولت هم میشه که گفته میشه که چرا تورم به وجود اومده و چرا ما قیمت ها رو داره روز به روز سرسام‌آور گرون میشه.
درود بر شما بر این وجدان ایرانی بودنتون و سپاسگزارم از آقای بزرگی که در این گفتگو شرکت کردن. یا علی، خدا نگهدار. گفتارش
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما میتونید همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید بر روی دو موج، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امروز هم از ساعت 14 تا به این لحظه در کنار شما بودیم در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم حاصل تلاش همکاران خوبم در تولید و پخش شبکه رادیوی فرهنگ مورد توجه